بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل 15 هم القاب قرآن کریم و نعوت این کتاب آسمانی مطرح است و بهترین وسیله برای شناخت القاب و نعوت این کتاب الهی همانا خود قرآن کریم است که باید خود را معرفی کند. قرآنی که کلام من دل علی ذاتهی به ذاته است باید خود را معرفی کند، همونطوری که در بعضی از نصوص آمده است قرآن کلام خدایی است که لیس کمثله شی لذا همانند ندارد. نمی شود کتابی را همانند قرآن دانست. در مسئله تعریف و توصیف قرآن هم این چنین است. اگر قرآن کلام خداست و خدا باید خود را به ذات خود معرفی کند، کلام خدا هم باید به ذات خود را معرفی کند. لذا در شناخت اسمای حسنای قرآن به خود قرآن مراجعه می کند. می فرمایند برای قرآن کریم اسماء حسنایی است که در بعضی از این اسماء با دیگر کتب آسمانی صحیحند، در بعضی از اسماء مخصوص خود قرآن است و دیگران با قرآن صحیح نیستند. کتاب بودن، فرقان بودن، ذکر بودن، نور بودن و مانند آن از اسماء حسنا و نعوت عالیه قرآن کریم است که دیگر کتب سماوی در این اسماء حسنا با قرآن صحیحند، اما قرآن بودن مخصوص خود قرآن کریم است. اگر خدای سبحان درباره قرآن فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این تعبیر را درباره دیگر کتب سماوی نفرمود. در بحث هایی که راجع به فرق بین کلام و کتاب بود و همچنین راجع به فرق بین قرآن و فرقان بود، اونجا مبسوطاً بیان کردن که این کلام به این حقیقت یه جنبه ثباتی دارد، یه جنبه تغییر، یه جنبه بساطتی دارد و یه جنبه تفصیل و ترکیب. اون جنبه بساطتش را که جمره امریست قرآن و کلام می نامند و این جنبه کثرت و تدریجش را کتاب و فرقان می نامند. اونگاه به اسمای حسنای قرآنی که پس از دیگری می پردازد. می فرمایند یکی از اسمای حسنای قرآن کریم نور است. منظور از این اسم اعم از توصیف است، وصف است. خدای سبحان این نعوت را و این کمالات را بر قرآن کریم اطلاق کرده است. یکی از اون کمالات نور است که قرآن نور است، چون تعبیر این است که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. این کتاب نور است که این که مبینم است و اگر کسی رضای خدا را تبعیت کرده است، خدای سبحان او را به راه های سلامت هدایت میکند که این ایصال مطلوب است و هدایتی به معنای ولایت است، نه هدایت معنای ارائه طریق به هدایت تشریعی. که اگر کسی اصل کتاب را و کلام را پذیرفت و به ایمان آورد و رضوان خدا را تبعیت کرده است، خدای سبحان راه های سلامت را به او ارائه می دهد. معلوم می شود ولایت و هدایت تکوینی از آن مؤمنان است. در این کریمه از قرآن کریم به عنوان نور یاد شده است، چون که هدایت را هم به قرآن کریم نسبت دادند. در بحث های بعد قرآن را به عنوان هدن و بشرا للمؤمنین یا هدن و رحمت للمؤمنین معرفی کرد. اگر برای قرآن مراتبی است و هر مرتبه ای از مراتب قرآن کلام حق است، پس قرآن یک نور گسترده است که از لد الله شروع می شود تا به مرحله الفاظ به حروف برسد. نازل ترین مرحله قرآن همین مرحله است که علوم ادبی درباره او بحث می کند، نظیر فصاحت و بلاغت و دیگر نکات ادبی. و عالی ترین مرحله قرآن همون نور عقلی است که این نور قلم اعلا خواهد بود، نور لوح محفوظ خواهد بود و مانند. و چون همه مراحل نور است، بعضی مراحل بسیطن، بعضی مراحل مرکب، لذا به این دو بخش از مراحل کلی قرآن کریم خدای سبحان اشاره کرد، فرمود و آتینا الحکمه و فصل الخطاب. اگر چون چه این اوصاف درباره دیگر کتب سماویه هست، درباره قرآن هم هست به طریق اولا، چون قرآن مهیمن بر دیگر کتب است. حکمت است در برابر فصل خطاب، یعنی قرآن یک مرحله دارد محکم و بسیط، یک مرحله دارد مفصل و مرکب، چون که تفصیل هم در باره قرآن گفته شده کتابون احکمت آیاته ثم فصلت، یعنی اون مرحله عالیش محکم و بسیط است، مراحل وسطا و نازلش مرکب و مفصل. و اهل قرآن را خدا نورانی می داند، زیرا انسانی که اهل قرآن باشد اهل نور است. لذا در باری انسان های این چنین تعبیر خدا این است: او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که من مثله فی الظلمات لیس به خارج منها. قهرن قرآن حیاتم خواهد بود. کسی که اهل قرآن است زنده است، کسی که اهل قرآن نیست مرده است. این که درباره قرآن به عنوان حکمت اطلاق شده است، برای آن است که بهترین دانش را حکمت میگویند و دانشی که موضوعش بهترین موضوعات است و دلیلش بهترین ادله است و هدفش بهترین اهداف، اون علم بهترین علم خواهد بود و اون علم را به نام حکمت میگویند، که اشرف العلوم به اشرف المعلومات است و از حکمت به عنوان سید العلوم یاد میکنند. لذا خدای سبحان حکمت را خیر کثیر میداند. گرچه کلمه خیر در قرآن نسبت به منافع مادی هم اصلاح شده است و انه لحب الخیر لشدید، اما اونچه را که خدا خیر میداند غیر از اونچه که خدا به زبان دیگران خیر میگوید. این چه نیست که مال را خدای سبحان خیر بداند. اگر مال را خیر میدانست نمی فرمود المال و البنون زینت الحیات الدنیا، اونگاه حیات دنیا را هم معرفی نمی کرد که وعلم و انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. معلوم می شود اگر خدای سبحان در بخشی از قرآن کریم از مال به عنوان خیر یاد کرده است، این به زبان مردم است و به دید مردم است، نه اینکه این لد الله خیر باشد. چون مال را زینت حیات دنیا می داند، بعد می فهمد ول آخرتو خیرون و ابقا، نه دنیا خیر باشد. البته اگر سخن از مال حلال است، اون حلیتش که عبارت از حکم خداست و برابر با دستور خداست، اون را خیر می داند. بنابراین خدای سبحان آخرت را خیر می داند و حکمت را خیر می داند و بالاتر از همه خود را خیر می داند. والله خیرون، برای یک عده سخن از ما عند الله خیرون و ابغاست، برای اون کملین از اولیای الهی و اون انسانهای کامل والله خیرون. ما عند الله خیرون یک سخن است، والله خیرون سخن دیگر. علا ای حال خدای سبحان مطالب باقی و پایدار را خیر می داند و حکمت را خیر می نامد، و این خیر در جهان طبیعت حاصل نمی شود مگر به هبه الهی و موهبت حق. حکیم خداست و باید این حکمت را به اولیای خود هبه کند، و این میسور نیست مگر کسی که از اون چه لهو و لعب است منزه بشود و زهد ببرزد. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگر کسی به جهان طبیعت رغبت داشت، او هرگز طعم حکمت نمی چشد، زیرا در جهان طبیعت که به کام این انسان لذیذ و گواراست حکمت نیست، حکمت در موطن دیگر است. و این هبه را خدای سبحان به افرادی اعطا می کند که نسبت به زهرت الحیات دنیا زهد ببرزد. لذا وقتی سخن از حکمت به میان آمد، اونگاه می فرماید که دالک فضل الله یعطیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم، بعد از اینکه می فرماید و یعلمهم الکتاب و الحکمه. و یکی از اوصاف برجسته قرآن کریم روح است که می فرماد یلغی روح من امرهی علی من یشاء و من عبادهی لینذر یوم التلاق. این روح همون حقیقت قرآن است یا حقیقت فرشته است که خدای سبحان این را الغا می کند تا اینکه جریان قیامت را انذار کند. از اینکه درباره این روح تعبیر به ارسال نفرمود، تعبیر به الغا فرمود، نشانه آن است که منظور از این روح اون معارف حقیقی است که یلغی روح من امرهی علی من یشاء. و اگر منظور از این من یشاء خصوص انبیاء علیهم السلام باشند، مراد از این الغای روح وحی های خاص است، یعنی فرستادن وحی های مخصوص. و اگر منظور از این من یشاء همه به هر بندی از بندگان صالح خدای سبحان باشند، قهرن مسئله ولایت مطرح است، نه نبوت، چون نبوت مخصوص انبیاء است. مسئله ولایت مطرح است، خدایی که ولی مؤمنین است اون روح را، اون معارف حقیقی را در دلهای اینها القا میکند تا اینها را از قیامت بترساند، روزی که همه یکدیگر را ملاقات میکنند، روزی که اولین و آخرین برخورد میکنند، روزی که عبد مولای خود را ملاقات میکند، به لقای حق میرسد و مانند آن. قهرن یکی از نعوت قرآن کریم روح خواهد بود، چین که یکی از نعوت دیگر قرآن حق است و همچنین ذکر و همچنین نبأ عظیم و همچنین شفا و همچنین رحمت و همچنین علی حکیم و همچنین ذو ذکر و تنزیل و منزل، بشیر و نذیر، بشرا، مجید، عزیز، عظیم و موعظه حسنه و نعمت و مانند اون که در هنگام ملاحظه متن مطالعه می فرمید. اینها همه اوصاف قرآن کریم نیست، بلکه بعضی از اوصاف قرآن کریم است. یک وقت است که الفاظ مترادفی به عنوان اسماء مترادف برای یک شیء نام می‌گذارند. این نشانه کمال و جمال و جلال اون مسما نیست. یک وقت یک قوم برای یک شیء نام‌های فراوانی می‌گذارد. این نشانه از وسعت لغت هست، اما نشانه از سعه وجودی مسما نیست. و همچنین اگر قبائل و طوائف و نژادها و ملیتهای مختلف درباره یک شیء اسامی گوناگون داشته باشند که میگویند یکی از منشأهای پیدایش ترادف همین است، این هم باز نشانه سعه وجودی و مسما نیست. نشانه آن است که هر ملتی یک لغت فرهنگ مخصوص دارد. مردم این سرزمین از اون مسما به این اسم یاد میکنن، مردم اون سرزمین دیگر از این مسما به اسم دیگر یاد میکنن، یا مردم این سرزمین در اعصار گذشته از این مسما به یک نام خاص یاد میکردن و مردم همین سرزمین در عصر حاضر از اون مسما به اسم خاص یاد میکنن، که منشأ پیدایش ترادف یا مثلا برخورد قبائل و اشایر هست که هر کدام از اون حقیقت با نام خاص اسم می بردن، الان که کنار هم جمع شدن برای اون حقیقت نام های فراوانی است، یا طبق گذشته زمان مردم یک عصر در زمان های مخصوص برای یک مسمای خاص الفاظ و معانی گوناگونی و کلمات گوناگونی به کار می بردن. این گونه از الفاظ و اسماء کثیر نشانه سعه وجودی مسما نیست. یک وقت خدای سبحان از یک حقیقتی به نام‌های گوناگون ذکر یاد می‌کند. این نشانه آن است که اون حقیقت دارای این اوصاف برجسته است که هر اسمی گوشی از گوش‌های اون مسما را نشان می‌دهد. بنابراین این سخن از ترادف نیست و تنها سخن از سعه فرهنگ و لغت نیست، بلکه همه و همه کاشف از سعه وجودی اون مسما است. اگر درباره خدای سبحان آمده است که لله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه و مانند آن، نشانه آن است که خدای سبحان دارای کمالات بیشمار است. و اگر قرآن کلام خدایی است که دارای اسماء الحسنى است، برای این کلام هم اسماء الحسنى خواهد که هر کدام از این اسماء گوشی از گوشه‌های این مسما را نشان می‌دهند. قهرن شعب علم‌های تفسیری هم فرق می‌کند. هر مفسری با اسمی از اسمای حسنای قرآن در تماس است. مفسران بخش های ادبی با این اسم که فرمود انا جعلنا قرآنا عربیا در تماس، محدوده فکر اینها هم فصاحت است و بلاغت است و نحو است و صرف است و قافیه شناسی است و عروض شناسی است و سایر شعب علوم ادبی است. و اگر چون که در همین قرآن کریم سخن از شریعت است و سخن از حلال و حرام است و سخن از واجب و حرام است و اطاعت و عصیان است و امثال ذلک، مفسرانی که در زمینه آیات و احکام و مانند اون کار میکنند محدوده بحث های اونها این بخش از قرآن کریم است. و همچنین اگر در قرآن کریم راجع به اسرار عالم، جریان پیدایش معادن، کیفیت سیر اختران و مانند اون یاد شده است، عده به دنبال این گونه از بحث های قرآنی حرکت میکنند. و اون انسان کامل و کون جامع است که به اطلاق سعی قرآن راه میابد، که اگر خدای سبحان توفیق داد این بحث مهم به جلسات بعد موکول میشود. فعلا بحث در این است که این اسماء حسنا مترادف نیست و این به اسماء حسنا تنها کاشف از وسعت فرهنگ عربی است، بلکه کاشف از سعی وجودی قرآن کریم و مسمای بین اسماء حسنا است. الان این فصل 14 رو باید ملاحظه کرد، اونگاه آماده بود بخواست خدا برای اون جنبنده نهایی که در این موقف، یعنی این موقف کلام و کتاب که موقف هفتم از مواقف اسفار بود، باید اون چند فصل مهم بررسی بشود که ببینیم خلاصه نظر در این فصولی که راجع به قرآن کریم مطرح است چیست. یکی این که آیا آخرین حلقه وحی وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است و به دیگران که رسید تعلیم است، وحی نیست؟ یکی این که قرآن همه حقایق را داراست یا نه؟ یکی این که آیا انسان‌ها به همه حقایق قرآن راه پیدا میکنند و نیل به همه حقایق قرآن میسور انسان‌ها است؟ یا نیل به کنه قرآن میسور احدی نیست؟ اینها فصول و مسائل مهمی است که در این موقف هفتم باید مطرح و جنبندی بشود انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 15 فی ذکر الغاب القرآن و نعوده. لما علمت الفرق بین کلام الله و کتابهی. در بحث های گذشته فصل اول مفهوم تکلم را روشن کردند، فصل دوم غرض کلام را، اونگاه در فصل سوم فرق بین کلام و کتاب و تکلم و کتابت را بازگو کرد. در اونجا حرف بعض محققین و اهل عرفان را ذکر کردن و این حرف خودشون توجیه کرد. در اونجا روشن شد که فرق بین کلام و کتاب همانند فرق بین امر و فعل است، یعنی امر و خلق است، که فعل در اینجا به معنی خلق است، که کلام از عالم امر است و کتاب از عالم فعل، یعنی از عالم خلق، یعنی از عالم کثرت. و هو به وجه این که الفرق بین الامر و الفعل، یعنی امر و خلق. فالفعل زمانی متجدد اما و امر الله بری اون ان تغییر و تجدد، که این را در همون فصل سوم نقل کردن و مبسوطا نظر دادن. و کذا علمت الفرق بین کون نازله قرآنن و کونه فرقانن. یه بحث دیگری در فصلهای بعد در این زمینه مطرح کردن که فرق بین قرآن و فرقان چیست و دیگر کتب قرآن فرقانن و این کتاب اخیر قرآن است. اینو در فصل هفتم مبسوط هم بیان کرد. و ان احدهما که قرآن باشد بسیطون و الاخر مرکب. پس تا کنون چهار لقب از اسماء حسنا و القاب اولیای قرآن روشن شد. فقط حسن ها هنا اربعت و القاب الکلام و الکتاب و القرآن و الفرقان، که منظور از این لقب مطلق وصف است. اونگاه میفرماد فعلم ان من جملت اسمائهی و نعوته نور، که قرآن نور است. هر جا که جهل و شک را برطرف میکند اونجا جای تابش نور است. لانه نور عقلیون ینکشف به احوال المبدا، مسائل توحید، و المعاد، مسائل بازگشت به الله، و یتراعا منهو حقائق الاشیایی که بین اون مبدع و تو منتهاست، هم مسئله وحی و نبوت و رسالت و هم جهان بینی به عنوان فیض حق. نور عقلی ینکشف به احوال المبدع و المعاد، و یتراعا منهو حقائق الاشیا و یهتدا به فی ظلمات بر الاجسام و بحر النفوس. از اون جهت که آب بالاتر از خاک است مثلا، لذا از نفوس به عنوان بحر یاد کرده است و از اجسام به عنوان بر. و یظهر به لسالکین الی دار الاخرا، و یظهر به لسالکین الی دار الاخرا طریق الجنه و طریق النار، که روشن میشه. قال تعالی قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجه من الظلمات الى النور باذنه و یهدیه الى صراط مستقیم. خدای سبحان که به وسیله قرآن مردم را هدایت می کند و وسیله قرآن مردم را از ظلمات به نور خارج می کند، تأکید فرمود به اذنه. این تأکید است. در سوره ابراهیم به رسول میفرماد، به رسولش فرمود که اخرج قومک من از ظلمات الی النور باذنه، باذن ربک، یا هدایت میکنن باذن الله. اما درباره کار خودش که فرمود خدا اینها را از ظلمات به نور اخراج میکند، نیازی به اذنه نیست، مگر اینکه ضمیر به قرآن برگردد. قرآن مردم را از ظلمات به نور خارج میکند باذن الله. فقوله نورون اشارت الى مرتبت القرآن العقلی البسیط المسمى بالقلم الاعلا، که اونجا نور عقلی است. فقوله کتاب، چون در همین آیامت قد جاءکم من الله نورون و کتاب مبین. فقوله کتاب اشارت الى مرتبت العلم التفصیلی المثبت في اللوح المحفوظ. نور است، قلم محفوظ است، و کتاب مبین است، لوح محفوظ. ولل اشارت الهاتین المرتبتین قوله تعالی واتین الحکمه به فصل الخطاب، که این فصل خطاب هنوز به مقام کثرت نازله نرسیده است، همون کثرتی است که در لوح محفوظ است. واتین الحکمه یعنی اون قلم اعلا، و فصل الخطاب یعنی کتاب مبین. فالحکمتو للقرآن و تفصیلو للکتاب، چه اینکه در بعضی از بخش‌های قرآن کریم آمده است که کتاب اون احکمت آیات و ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اول مقام احکام است، بعد مقام تفصیل، یعنی اول مقام بساطت است، بعد مقام تفریق. و از این که قرآن نور است، از آیات دیگر استفاده می شود، مثل این کریمه او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. این درباره مؤمنان است که مؤمن هر چی دارد از قرآن دارد. و من اسماء الحکمه، این حکمت غیر از اون حکمتی است که از قلم اعلا به حکمت یاد شده است، که فهمود و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب ناظر به قلم محفوظ به لوح محفوظ است. این حکمت یعنی علوم استدلالی، و این حکمت افضل علم به افضل معلوم، چنین در الهیات شفاه هم آمده است. منتها در باره خدای سبحان این علم شهودی است، در باره بعضی ها هم شهودی است به تبع، در باره بعضی ها حصولی است. فلا حکیم بالحقیقه الا الله، چنین که فلا عزیز بالحقیقه الا الله. گرچه خدای سبحان این اسماء حسنا را به دیگران هم اعطا میکند، اما نه به نحو تفویض و به نحو استقلال. چه اینکه مثلا عزت را خدای سبحان به دیگران اعطا میکند، این مضمون در قرآن کریم هست که لله العزت و رسوله و للمؤمنین. اما در بخش‌های دیگر می‌فرماید که گرچه ما به رسول و مؤمن عزت دادیم، اما لله العزت و جمیعا، همه عزت هم مال خداست. یا اگر قوه را خدای سبحان به غیر خود نسبت می‌دهد، می‌فرماید خذوا ما آتیناکم بقوه، یا یحیی خذ الکتاب بقوه و ما دندان، معذر فرماید لله القوت و جمیعا. در بعضی از بخش‌ها مؤمن را عزیز می‌داند، در بخش دیگر فرماید همه عزت مال خداست. در بعضی از بخش‌ها خدا عده‌ای را قوی می‌داند، در بعضی از بخش‌های دیگر فقط قوت همه از آن خداست. حکمت هم این چه این است. گویا فرمود یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. اما گاهی سخن از آن است که حکیم حقیقی جز خدا احدی نیست. حکمت فقط در رای خداست. فلا حکیم بالحقیقت الا الله. فلهذا قیل انها اون حکمت موهبت ربانیت که لا تحصلو به سعی و اکتساب. اون حکمت که افضل العلم و افضل معلوم است موهبت خدایی است که رأس الحکمت مخافت الله، اون با درس و بحث عادی حل نمی شود. ولا یوسفو بها الا المتجردون عن جلباب البشریه و المنسلخون عن لباس هذا الوجود الکونی به زهد الحقیقی. زهد فقه اصغر و اخلاق اصغر همان است که انسان به ساده زیستی اکتفا کند و این برای آن است که یا از جهنم می ترسد یا به بهشت طمع دارد. این در حقیقت مستعیز است به تعبیر مرحوم بوعلی نزاهد. این زهدش با طمع آمیخته است، این به میوه ها علاقمند است، منتها میوه های نازل را میدهد برای که میوه های بهتر بگیرد. این به مسکن علاقمند است. به مسکن علاقمند است، منتها مسکن های ویران را میدهد و مسکن های عالی را میگیرد. این در حقیقت تامه است، نزاهد. زهد حقیقی آن است که بگوید به این که اون چه که غیر خداست من نثار کوی لقای حق کردم. به زهد الحقیقی و الفنا انش شوائب الخلقیه کما قال تعالی که فمون زهده که فضل الله یوتی که من یشا و الله ذو الفضل العظیم. بعد قوله و یعلمهم الکتاب و الحکمه، همون این فضل الله است که خدا هر کرا بخواهد میدهد. به من اسماه الخیر قال و من یعطی الحکمت فقد اوتی خیرن کسی را، که این با و انهو لعلا حب الخیر لحب الخیر لشدید بحثش گذشت. به من اسماه الروح قوله تعالی یلغی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق، تا روزی که عد با مولا ملاقات میکند یا روزی که همگان یکدیگر را تلاقی میکنند که روز قیامت است، اون روز را انذار کند. و اشاره شد که به مناسبت کلمه الغا از این روح معرفت فهمیدن، حکمت فهمیدن، نه جبرئیل. فمن هل حق چرا؟ لان این قرآن ثابتون لا یتغیر و ابدا، مسئول از تحریف است الی یوم القیامه زنده است. و این چین نیست که حالا که قیامت شده است همانند دیگر کتب بساطش برشیده شود، حتی یردا علی الحوز قرآن و سقل اصغر با هم حضور دارند. لانه ثابتون لا یتغیر ابدا من حق الامر اذا ثبته. و از طرفی هم در فرق بین صدق و حق گفتند که این خبر اگر مطابق با واقع باشد صدق است و اگر مطابق با واقع باشد حق. چون قرآن مطابق با واقع است حقم هست. ولانه صادق مطابق للواقع لا یعتریه شک ولا ریب، چون که مطابق واقع هم هست از اون جهت می شود حق. لانه صادق مطابق للواقع، از اون جهت که مطابق واقع است حق است. و حقانیتش را صاحب نظران با ایمان تشخیص می دهند. ولا ریب قوله و یرا الذین اوتل علم الذي انزل الیک من ربک و الحق، یعنی رأی خردمندان این است که قرآن حق است. و قول تعالی نزله روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا. و قوله که فمد افمن یعلم انما انزل من ربک الحق کمن هو اعما انما یذکر اولو الالباب. و قوله بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر. و من هل هدا لأنه یهدی الی الحق، لأنه یهدی الی الحق و هو الحق به اعتبار آخر، و هو الحق به اعتبار آخر، هم حق است یعنی ثابت، هم حق است یعنی مطابق با واقع. قوله تعالی ذالک هدی الله یهدی بهی من یشا، این هدایت است. و در برابر زلالت و قوله هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پس هدایت هم است. و من هز ذکر لأنه ما یتذکر به امور الآخره و احوال المبدأ و المعاد، دلیلش هم قوله تعالی انه لذکر لکه بلقومکه و سوفه تسألو. و یکی از القاب اون نبأ عظیم است که اگر در باره قیامت گفته شد نبأ عظیم است، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اگر درباره قیامت سخن از خبر مهم است، قیامت بخشی از معارف قرآن کریم است. نبأ عظیم خبر مهم قرآن است. چه خبری در عالم اتفاق افتاد؟ قبل از نزول قرآن چی بود و بعد از نزول قرآن چه رخداد عظیمی در جهان اتفاق افتاد؟ خبر عظیم قرآن است. و من هن نبأ العظیم لأنه یخبر عن عالم الغیب و المغیبات و عن اسرار النفوس و زمائر القلوب. چنگی فمان قول هوا نبعون عزیبون انتم انهو معرضون. و من هش شفا لأنه یقه به شفا عن الامراض النفسانیه و الاسقام الباطنیه و الالام الاخرویه، یعنی آلامی که در آخرت ظهور می کند، من عذاب الجهل و الحسد و الكبر و العجب و الریا و النفاق و الرعونه، نرمتنی خلاصه، و شهوه و الغضب و حب المال و الریاسه و سایر الامراض المهلکه التي اذا استحكمت وتمكنت في القلب اعيت اطباء النفوس عن علاجها. معلمین اخلاق را خسته می کند، انبیا را خسته می کند به مانند آن. چون که قرآن شفای از امراض ظاهری هم هست و شواهد روایش هم در بحث‌های قبل نقل شد. قولوا تعالی قل هو للذین آمنوا هدى و شفا والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمى اولئک ینادون من مکان بعید. همین شفا و همین نور نسبت به یک عده نابینایی است. و من هر رحمه قولو تعالی و ما انزلنا علیک القرآن الا لتبین الذی اختلفوا فیه و هدن و رحمتن و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. و قوله بانه لهدن و رحمتن للمؤمنین، این رحمت خاصه است در برابر اون رحمت عامه که رحمتی وسعت کل شی. و من هل علی الحکیم اما کونه علیان فلان اصل حقیقته من العالم الالوی العقلی، پس علی است. و اما کونه حکیم من ایزا حکمتین فلان القرآن کما مر له مقام عقلی قائم بذاته فیه حقائق الاشیاء على وجه بسیط اجمالی، که می شود قلم محفوظ به لوح محفوظ. و ان العقل بالفعل کما علمت عاقل و عقل به اعتبارین، اگر ما لا به شرط دیدیم میشه عاقل، به شرط لا دیدیم میشه عقل. فرق بین عقل و عاقل هم فرق لا به شرط و به شرط لا است به اعتباری است. و کذالک القیاس فی کونی حکمت حکیما و حکمتن، قرآن هم حکمت است چه اینکه بحثش قبلا گذشت و هم حکیم است برای اینکه خدای سبحان فرمود یاسین و القرآن الحکیم، او را به عنوان حکیم ستود. فهو حکمتون من حیث کونهی به ذاتی علمن به حقائق الموجودات، یکی. و حکیمون من حیث انه علمون قائمون به ذاته فی المقام العقلی، این علم چون قائم به ذات هست حکیم است. علمی که به ذات خود قائم باشد عالم است. ما اگر به یک موجود میگویم عالم برای اینکه دارای علم است، ولی اگر این علم قائم به ذات خود بود، این ذات ثبت لنفسه فهو عالمون. این همون سخن لطیف بهمنیار و دیگر حکمای پیشین است که اگر حرارت قائم به ذات بود فاوه حرارتون و حار رو. حار یعنی چه؟ یعنی چیزی که دارای حرارت باشه. و این شی چون دارای خود هست، ذاتش برای خودش ثابت است، ثابت لنفسه، فاوه حار. بیاز اگر چون چه قائم به ذات بود، ابیاز بود. ابیاز یعنی چه؟ یعنی چیزی که ثابت لحال بیاز. اگر این بیاز ثابت باشد لنفسهی لا لغیرهی فاوه ابیاز. حالا اگه ما علمی داشتیم که قائم به ذات بود، هم یقینا عالم است. حکمتی داشتیم که قائم به ذات بود، یقینا حکیم است. لزام فهمد و حکیمون من حیث و انه علم قائم به ذاته. این کیف نفسانی نیست، این علم که تکیه به نفس داشته باشد، که این شهود است، به شهود خارجی است. من حیث و انه علم قائم به ذاته فی المقام العقلی فذاته من غیر صفت زائدت عالم بالاشیاء کماهی. و علم به اشیاء کماهی همون حکمت است. فیکون و حکیمن لعن صدق المشتق لا یستدعی عروض مبدل اشتقا، که حتما مبدل اشتقا باید عارض باشد. بلکه اگر مبدل اشتقا موجود بود ولی عارض نبود، قائم به ذات بود، این مشتق برو صادق است. در کلمات محقق دبانی و دیگر افرادی که احیانا سخن از ذوق تعلق به میان میآورند، میگن در مشتق قیام مبدل اشتقا لازم نیست. در برابر کسانی که میگفتند در مشتق ذات لازم نیست، معتبر نیست، اونها که میگن در مشتق ذات معتبر نیست، در برابر کسانی که میگن در مشتق مبدا اشتقاق معتبر نیست، اونها که میگن در مشتق ذات معتبر نیست، یعنی فرق بین عالم و علم اعتباری است. نه عالم مرکب از ذاتی باشد که ثبت لحال علم، موجود ذاتی باشد که ثبت لحال وجود، بلکه خود وجود اگر قائم به ذات باشد، موجود بر او صادق است، نه ذاتون ثبت لحال وجود. ذوق تعلق به زعم اونها اقتضا میکرد وحدت وجود و کثرت موجودی باشند، میگوند در صدق مشتق مبدا اشتقاق لازم نیست. موجود نه یعنی چیزی که دارای وجود است، بلکه موجود یعنی منسوب الی الوجود. مش مبدا اشتقاق چیزی است و این مشتق بر چیز دیگر صادق است. این موجود بر شجر صادق است که شجر دارای وجود نیست، منسوب به وجود است، مثل لابن و تامر. لابن نه یعنی ذاتون ثبت له لبن، بلکه ذاتون منسوب الی لبن. این شیر فروش رو میگن لابن، این خرما فروش رو میگن تامر. پس در مشتق ذات معتبر نیست یک سخن، و در مشتق مبدا اشتقاق معتبر نیست سخن دیگر، که اینها در مقابل هم. اینجا که میفرمایند در مشتق عروض مبدا اشتقاق معتبر نیست، این سخن سوم است، نه یعنی مبدا اشتقاق معتبر نیست، عروضش معتبر نیست. ممکن است مشتق همون مبدا اشتقاق باشد و عروضی در کار نباشد، عالم همون علم باشد، موجود همون وجود باشد. لأن صدق المشتق لا یستدعی عروض مبدا اشتقاق. قوله تعالی یاسین و القرآن حکیم یا قوله تعالی و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم شاهد این سخن است. و من ها ذو ذکر، قرآن هم ذکر است که بحثش گذشت، هم ذو ذکر است. و الفرق بین این کون قرآن ذکرن و ذو ذکر اعتباریون کما معرفی کونی حکمتا و حکیما. و اما اینکه قرآن ذو ذکر است، در سوره صاد فرمود صاد بر قرآن ذو ذکر. و من ها تنزیل لکونهی نزلها الله، نزلها الله من المرتبة العقلية الإجمالية إلى المرتبة النفسية التفصيلية، که معنای تنزل تجلی بود و بحثش مبسوطا گذاشت. قولو تعالی تنزیل من الرحمن الرحیم. و من هل منزل قولو تعالی والذین آتیناهم الكتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق. فالفرق بین کونه تنزیلا و کونه منزلا على قیاس ما سبق، در فرق بین حکیم و حکمت، ذو ذکر و ذکر و ماننده. و من هل بشیر و النذیر قولو تعالی کتاب فصلت آیات و قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. و من هل بشرا، و فرق بین بشرا و بشیر کما، بل فرق بین البشرا و البشیر کما مره. دلیل اینکه قرآن بشراست این آیه است، قولو تعالی هدن و بشار المؤمنین. و کز الحال فی کون قرآن هدن و هادیان کما فی قول تعالی و یهدی الی صراط العزیز الحمید، که قرآن یهدی است، چون که فرمود قرآن هداست. و من هل مجید قولو تعالی قاف بر قرآن المجید. و من هل عزیز قولو تعالی و انه لکتاب عزیز. و من هل عظیم قولو تعالی و رد آتیناک سبع من المثانی بر قرآن العظیم. و من هل موعظة الحسنه قولو تعالی ادعو الی ربک بالحکمه و الموعظة الحسنه. و من هل نعمه، نعمت یعنی گوارا و ملایم، اون نرمی را میگوین نعومت. انعام را که انعام نامیدن برای اینکه در راه رفتن با نرمش راه میروند. اینطور نیست که مثلا حرکت اونها مثلا محسوس باشد. و کودک را در اون اوائل نوجوانی و نوزادی میگوین نائم است. نعومت یعنی نرمی در برابر نعمت که ناسازگاری است و این چون مطابق با عقل است و گوارا برای عقل است، نعمت عقلی خواهد. چون که برای مراحل مادون هم گواراست. و منهن نعمه لأنه مما یتنعم و یتلذذ به اهل الله فوق ما یتنعم و یتلذذ اهل الدنیا بلذاتهم الحسیه. ولا نسبت بین نعمت دنیا و نعمت الاخره، چون که نسبتی بین عذاب دنیا و عذاب آخرت نیست، چون که اصلا نسبتی بین دنیا و آخرت نیست. بل هذه اللذائذ الحسیه آلام بالاضافه الى لذت المعرفه والحکمه. اون گوارایی محض است، این آمیخته با الم است. کما سنبین فی موضعه. دلیل اینکه قرآن نعمت است قولو این است، قولو تعالی یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، که بر قرآن تطبیق شده است، بر ولایت هم تطبیق شده است. اینا مصادیق همند. به حقیقت ولایت که جدا از قرآن نیست. و اکثرهم کافرون. ای یصدقون به حقیقتها مجملا، یعرفونه یعنی میشناسن اما بعد تسلیم نمیشن، و الا اگر اصلا نشناسن بلو اجمالا، و الا که یعرفونه نیست، چون که اگه تفصیلا بشناسن دیگه انکار نمیکنن. و الا فلو عرفوها عرفانا حقیقیا لفازو به نعیم الابدی ولم یکونو من اهل الجهود. و چون تفصیلا نشناختن از این جهت و لذالک وصفهم بالکفر. و من هر رزق قولو تعالی رزق ربک خیر و ابقا، که بر قرآن تطبیق شده است. و من هل مبین لانه یتبین به حقایق الموجودات، که کتاب مبین است. و یظهر به اسرار النشأتین و احکام الربوبیه و العبودیه و احوال العباد و اقسامهم یوم البعث و المعاد. دلیلش هم این است که قولو تعالی تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، قرآن مبین. و من هل میزان لانه معیار صحیح و مقیاس مستقیم، که یوزن بهی مساقیل الاعمال اعمال و موازین العلوم و الافکار. هم علوم و افکار را باید به این کتاب سنجید و هم حسن و قبح اعمال را، هم حق و باطل علم را، صدق و کذب قضایای علمی را، و هم حسن و قبح اعمال را. فیستعلم بهی سیوها من فاسدها و رائجها فی سوق القیامه، کدوم کالا در قیامت رواج دارد و کدوم کالا در قیامت کاسد است، اینها را با ترازوی قرآن می شود تنجید، که در قیامت چی می خرن از انسان. فیستعلم بهی سیوها من فاسدها و رائجها فی سوق القیامه من کاسدها و حقها من باطلها. قولو تعالی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. و همچنین قولو تعالی و السماء رفعها و وضع المیزان برای اینکه الله تتقوا فی المیزان الی غیر ذلک من الالقاب و الاسامی. در این گونه از موارد بسیار از اینها به عنوان جری و تطبیق ذکر شده است، نه به عنوان حمل مفهومی، این یک. و به عنوان توصیف است نه به عنوان تسمیه، این دو. عمده آن است که این کثرت القاب نشانه از کثرت فرهنگ و لغت و ادبیات نیست، نشانه از سعه وجودی اون مسماست، که هر اسمی از اسمای حسنای قرآن گوشی از گوشهای این امر مطلق گسترده را نشون میدهد. و همون طوری که در روایت آمده است که قرآن چون کلام خدایی است که لیس کمثلی شی لذا همانند ندارد، در اینجا هم باید استفاده کرد. قرآن کلام خدایی است که دارای اسمای حسنا است، خود این کلام قرآن خدا هم دارای اسمای حسنا خواهد بود. بنابراین سخن از ترادف امثال ذلک نیست. لذا در پایان فرمان ولا شک ان کثرت الاسامی و الاوصاف تدل علی عظم شأن المسما و الموصوف و الله اعلم بجلالت شأن کلامه و کتابه. این بحث که یک مقدار سریع خونده شد برای اینکه بسیاری از این خصوصیات در مباحث گذشته برزسید، اما اون چه که در طی بحث های آینده به لطف اله باد مطرح بشود این جمع‌بندی این موقف هفتم است. اون چرا که خود مرحوم آخوند در اسفار متعرض شدن که بحث شد، این دو سه تا مسئله مونده است که آیا قرآن که وحی خداست آخرین حلقه وحی وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم است، از اون بعد وحی نیست یا به انسان‌های مؤمن هم که میرسد وحی است. این یک. آیا همه حقایق جهان در قرآن هست یا قرآن فقط کتاب دین است و شریعت و سنت و ادب؟ این دو. و آیا فصل سوم، آیا همه حقیقت قرآن را انسان‌های کامل فرا می‌گیرند یا قرآن مراتبی دارد که کنه بعضی از اون مراتب را حتی مثلا انسان‌های کامل فرا نمی‌گیرند؟ این سه فصل از فصولی است که به طور عمیق در اسفار نیامده و اساس اینها هم در فتوحات گوشه از اینها، البته در فتوحات ابن عربی است. مقدار گسترده اینها در کتاب شریف مفاتیح الغیب مرحوم آخوند در مفتاح اول و دوم، یعنی مجموع این 90 صفحه. در اسفار همون در طی این موقف هفتم 54 صفحه است تقریبا، بسیار از این مسائل رو بیان کردن. و در مفاتیح الغیب مفتاح اول به مفتاح دوم که جمعا 90 صفحه است یا بیشتر، در این چند تا مسئله بحث کردن. البته به این وضوع، به این خصوصیات در خود مفاتیح هم نیست، در این فصل سوم این مسئله ظاهرا در مفاتیح نیست. البته نوع این بحث ها در فرمایشات مرحوم آخوند هست، حالا در این کتاب نبود، در کتاب دیگر است، به طور مبسوط نبود، به طور اجمال هست و مانند آن. اینا فصولی است که شایسته است به مناسبت ماه رمضان بحث می شود. الحمدلله رب العالمین.